أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جواب از اشکال در شرط متأخر مأمورون به، مرحوم آخون حلی را که ارائه کرده بودند این بود که ما هو شرط حقیقتاً اضافه هست، به این اضافه هم در همون زمان تمام شدن مرکب، تمام شدن عمل که در صوم مستحاض آخر شب باشه، اون اضافه در اون زمان موجود هست. توی نصاب الموارد اشتراط مأمورون به شرط متأخر نمیشه، اشتراط مأمورون به شرط مقارن میشه. رای حل مرحوم آخون این بود. اشکالی که در کلامان شده از جمله در کلام مرحوم اصفهانی این بود که متضاعفان متکافئان فی القوت والفعلیه، اضافه امر ذات تعلق هست، نمی شود با تحقق یک طرف بدون تحقق طرف دیگه امر اضافی محقق بشود. این اشکال بود. جواب اول از این اشکال عبارت از این بود که در بله متضاعفان و در عناوین اضافی این بله گرچه نوعاً این گونه هست که متضاعفان متکافئان فی القوت والفعلیه هستند، بدون تحقق امر متأخر، بدون تحقق امر متأخر طرف آخر وصف انتزائی برای شیء اول، برای طرف اول صدق نمی کنه. در نوع موارد اینطور هست، ولی در وصف انتزائی و اضافی تقدم و تأخر و ما یشابه ما، در اینها عنوان متقدم بر وجود متقدم، عنوان متعقب بر اون وجود اول صادق هست، در حالی که هنوز وجود متأخر نیامده است. در وصف تقدم و تأخر در بعضی از اوصاف از جمله وصف تقدم و تأخر که مرتبط به محل بحث هست، در اینجا مسئله به این نحو هست. این در این موارد تقدم صادق هست، وصف اضافی تقدم صادق هست، در حالی که متأخر هنوز وجود پیدا نکرده، کما هو الحال در توصیف حاضر یوم به تقدم بر قد، در حالی که قد هنوز نیامده است. در وصف تقدم و تأخر این گونه است که صدق میکنه این عنوان، ولو هنوز متأخر نیامده است، طرف آخر نیامده است. این جواب از اشکال بود. مرحوم اصفهانی در مناقشه نسبت به این جواب فرمودن که در تقدم و تأخر در خود اجزای زمان مسئله به همین نحو هست که گفته شده، که قبل از این که متأخر بیاید متقدم یوسف به تقدم، در خود اجزای زمان این گونه هست به همین نحوه، ولی در زمانیات مثل صوم مستحاضه بالاضافت الى غسل در شب آینده این مطلب تطبیق نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه تطبیق نمیشه و لا یقاس و زمانیات به زمان، وجهش اینه که در زمان فرموده، در زمان که قبل از آمدن متأخر وصف تقدم به وجود متقدم اطلاق می شود و سید می کنه، به خاطر اینکه اجزای زمان اینها با هم دیگر متصل هستند و این اتصال مساوی با وحدت هست. وقتی که شیء واحدی بودن که انه هر دو جزء
مجتمع هستند، فلقوب هر دو جز تکافوی فلقوبت و فعلیه دارن، چون اتصال به حقیقی بین اجزا هست و اتصال مساوق با وحدت هست، تکافو در اونجا درست میشه. در اجزای خود زمان این که نقض اون قاعده میشه که قبل از آمدن امر اضافی، قبل از آمدن طرف آخر نباید توصیف بشه، ولی وجهش اینه که در واقع اینجا وحدت هست و با این وحدت تکافوی فلقوت و فعلیه درست میشه. ولی در زمانیات که اینطور نیست. در زمانیات که مورد بحث ما هم امور زمانی هست، مثل صوم مستحاضه به نسبت به غسل در شب آینده، اینجا اینطور نیست که عنوان اضافی تقدم بر عهد و طرفین صادق باشد قبل از آمدن طرف آخر. اینجا اگه بخواهد تقدم و تعقب امثال این عناوین صادق باشد، باید طرف دیگه هم موجود بشه. قبل از وجود طرف دیگه نمیشه. لا یقاسو به طرف دیگر. چرا لا یقاسو به طرف دیگر؟ به خاطر اینکه در زمانیات که این امور زمانی اتصال حقیقی که با هم دیگه ندارن، غسل این صوم مستحاضه که در روز انجام می شود به حسب وجود خارجی و تکوینی که اتصالی ندارد با اونی با غسلی که در شب آینده انجام میشه، اتصال با اون به اون چون ندارد، چون اتصال به در وجود در اتصال در وجود وحدانی که در اجزاء و زمان هست در زمانیات وجود نداره. چون اتصال اینجا وجود نداره، علا حد اتصال امور تدریجی که یعنی خود زمان، چون اتصال وجود نداره، لذا این عنوانهای اضافی اگر بخواهد صادق باشن بر عهد و طرفین، باید طرف دیگه هم وجود داشته باشه تا تکاپوی در وجود پیدا بشود و در نتیجه عنوان اضافی سر بکنه بر این وجود متقدم. این مناقشه مرحوم اصفهانی به این جواب اول از اشکال بود. دیروز مطلب به اینجا رسید که مرحوم آقای تبریزی به این مناقشه مرحوم اصفهانی جواب دادن، فرمودن که شما وقتی تقدم در اجزا تقدم و تأخر در اجزای زمان را قبول کردی، تقدم جزی از زمان بر جز دیگر را قبول کردید و گفتید که این تقدم تقدم ذاتی هست و به خاطر این تقدم ذاتی وصف تقدم بر جزء سابق اطلاق می شود، در حالی که هنوز جزء لاحق نیامده. وقتی شما تا اینجای مطلب را ملتزم شدید، اعتراف کردید، به تبع این تقدم و تأخر ذاتی در زمان که جای اصلی تقدم و تأخر ذاتی زمانه، در مقید به زمان هم این تقدم و تأخر ذاتی پیدا میشه. چون توضیح عرض میکنم تقدم و تأخر ذاتی در خود زمان وقتی وجود داشته باشه، در مقید به زمان من حیث تقید به زمان این تقدم و تأخر ذاتی پیدا می شود. تقدم و تأخر ذاتی پیدا می شود رو این حساب، همانطور که نهار شهر رمضان که زن مستحاضه روزه می گیرد، در اون نهار این تقدم ذاتی دارد بر شب که جزء بعدی زمان هست، مقید به جزء اول یعنی صوم مستحاضه که مقید به نهار هست، مقید به جزء اول هم به اضافه الى المقید به جزء ثانی، یعنی به اضافه الى الغسل المعتی به در شب، به اضافه به او هم تقدم و تأخر تقدم ذاتی پیدا میکنه. چرا؟ به فرمودن عبارت دروس اینه: چون در تقدم و تأخر ذاتی فرقی نیست بین این که برای نفس شی تقدم و تأخر ذاتی باشد یا برای قیدش، در جایی که شی بله به لحاظ قیدش هم تقدم و تأخر ذاتی داشته باشه، مقید به اون قید هم تقدم و تأخر ذاتی داره. یعنی وقتی اجزای زمان بعضی نسبت به بعضی دیگر تقید ذاتی داشت، مقید به جزء اول زمان را که حساب بکنیم از جهت این که در این زمان اول انجام میگیرد، از این جهت بر مقید به جزء ثانی تقدم پیدا میکنه، از این جهت بر اون تقدم پیدا میکنه. به عبارت دیگر همون نسبتی که بین خود دوتا قید وجود داره، اون نسبت تقدم و تأخر ذاتی هست، تقدم و تأخر به نحو آخر هست. هر نسبتی که بین نفس القیدین هست، برای مقید به دو قید هم همون حالت از تقدم و تأخر ثابت میشه. برای توضیح بیشتر نسبت به این فرمایش مرحوم آقای تبریزی، اینجور گفته میشه که همونطور که در مقایسه امور دیگر بعضی در غیر مقید به زمان و اینها، در مقایسه امور دیگر بعضی نسبت به بعضی از جهت خاص، مسئله به این نحوه که هر تقدمی که برای قید باشد، احد القیده نسبت به قید دیگر تقدم داشته باشه، نسبت به برای مقید به قید هم همون نحوه از تقدم ثابت میشه. مثلا به عنوان مثال، مثلا زید و عمرو را ما بخواهیم مقایسه بکنیم، ببینیم زید برتر اشرف از عمرو هست، مقدم بر عمرو هست یا مقدم بر عمرو نیست، به لحاظ اوصاف متعددی ممکن اینها را در نظر بگیریم. در صورتی که مقایسه زید با عمرو در داشتن مال باشه، زید مالی که اموالی که زید دارد اکثر از اموالی است که عمرو داره. خب اینجا خود اون قیدی که بعد نسبت به قیدی دیگه ملاحظه میشه، اموال زید در مقایسه با اموال عمرو، خب اینا اموال زید کثرت داره، کثرتش هم کثرت در همین متاع دنیایی است که ما متاع الحیات دنیا الا قلیل دیگه، کثرتش هم به همین دیگه. اشرفیت و تقدم اموال زید بر اموال عام در همین جهت دنیایی هست دیگه. خب با توجه به این که تقدم و شرافت این غیر اینجوریه، زید را بما انه صاحب این مال حساب بکنیم، به ما این که صاحب اون اموال کثیر هست مقایسه بکنیم با عمرو، از این حیث که صاحب اموال قلیلی اقل از اون زید هست، شرافتی که برای زید از این حیث پیدا می شود اما شرافت من حیث متاع دنیا است دیگه، شرافت دیگه ای که نداره، از این حیث حساب بکنیم. چون خود این دوتا قید تقدم و تأخرش به لحاظ امور دنیایی متاع قلیل دنیا بود، بله اون چرا که برای مقید و واجد این قید، قید اول به اضافه الی القید ثانی درست میشه، اون شرافت هم در همین حده. ولی اگر در مقایسه زید با عمرو ببینیم که زید از جهت علم، از جهت ایمان، علم و ایمانی که در زیر هست بیشتر هست به مراتب از علم و ایمانی که در امر هست. خب اگه اینجوری حساب بکنیم نسبت به خود اون دوتا وضع جهت مقایسه که علم باشه و ایمان باشه، شرافتی که بین علم زید و علم و ایمان امر هست شرافت من حیث متاع دنیایی نیست، شرافت معنوی و شرافت حقیقی هست، تقدم حقیقی هست، توفق و برتری حقیقی هست. با توجه به این که خود اون دوتا قید تقدم و تأخر و شرافت و توفقش حقیقی هست، زید را بما این که صاحب علم کثیر هست و ایمان اکثر نسبت به امر هست در نظر بگیریم با امری که علم و ایمانش کمتر از زید هست. اگه اینجوری حساب بکنیم شرافت و تقدمی که برای زید درست میشه تقدم معنوی حساب میشه دیگه، نه تقدم نسبت، نه تقدم مادی. این روی این حساب فرمودن که اون اگر در خود زید هر تقدمی وجود داشته باشه، عهد القیده نسبت به زید آخر هر تقدمی برای او ثابت باشد، برای مقید به اون قیدم همون تقدم ثابته. خب با توجه به این مطلب در اجزاء زمان حساب که مرحوم اصفهانی فرمودن نهار مثلا روز مثلا دهم ماه رمضان با شب آینده که شب یازدهم باشه، این تقدم ذاتی دارد بر این تقدم ذاتی دارد بر شب یازدهم، شب بعد از اون. وقتی خود قید تقدم ذاتی داشت، مقید به این قید هم اون تقدم ذاتی که برای قید بود، اون تقدم ذاتی برای امر، برای مقید به اون قید یعنی صوم مستحاضه که مقید به نهار شهر رمضان هست، این تقدم برای او هم ثابت میشه. چرا؟ چون در حقیقت شما مقید را به ملاحظه این قید وقتی حساب کردی، در حقیقت برمیگرده به خود این دوتا قید. در حقیقت ما هو المنظور اصلی خود این دوتا قیده، دوتا قیدم که تقدم و تأخر ذاتی دارن. پس فرمودن در برای جواب از اشکال مرحوم ناینی مرحوم اصفهانی، اگر شما در مورد زمان قبول کردید که یوسف جزء سابق به تقدم یا ما یشبه تقدم از اوصاف مثل تعقب به فلان امثال اینها، اگه در اونها شما قبول کردید، در زمانیات هم علاوه وفق همین اجزای زمان باید تقدم و تأخر را بپذیرید و بله این تقدم و تأخر که وجود داشته، تقدم و تأخر ذاتی که وجود داشته باشه، این خصوصیتی که در حقیقت یوسف متقدم به وصف انتزاعی در به وصف اضافی تقدم، در حالی که هنوز جزء بعدی جزء لاحق محقق نشد، این خصوصیت اونجا هم پیاده میشه. این جواب تا اینجا. پس جواب اولی که از اشکال مرحوم اصفهانی داده شده، اشکال مرحوم اصفهانی و اعلام دیگر، اشکال اول اشکال به فرمایش مرحوم آخون این بود که متضاعفان متکافئان فی القوت و الفعلیه و بدون وجود متأخر متقدم نمیتواند وصف تقدم پیدا کنه. اصل اشکال این بود. جواب اول از این اشکال حاصلش این شد که بله، متضاعفان متکافئان فی القوت و الفعلیه، ولی در مورد تقدم و در وصف اضافی تقدم و تأخر این مطلب پیاده نمیشه. در اینجا نتیجه بس در جواب اول این شد که حقیقتاً شیء متقدم حتی به دقت عقلیه هم شیء متقدم مقید به امر متقدم، مقید به زمان متقدم، او وصف تقدم را پیدا می کند در حالی که هنوز متأخر موجود نشده. در همین مثال صوم مستحاضه مرحوم آخون فرموده بود که ماه و شهر حقیقتا اضافه هست، اضافه الان محقق هست، و این وصف تعقب به غسل لیلی و تقدم بر غسل لیلی الان موجوده. وقتی الان موجود بود، اشتراط صوم مستحاضه به این شرط حقیقی، به ماه و شرط حقیقتا از قبیل اشتراط به شرط مقارن میشه، نه از قبیل اشتراط به شرط متأخر. جواب دوم از اشکال مرحوم اصفهانی به حل مرحوم آخون اینه که حتی اگر از جواب اول ما صرف نظر بکنیم، بگیم به دقت عقلیه اوصاف و عناوین متضاعفه، حتی این وصف تقدم و تأخر اینطور نیست که تا طرف دوم نیامد طرف اول متصف به وصف اضافی بشه. اگر حتی اگر به دقت عقلیه قبول کرد، تسلیم شدیم و از جواب اول رفعیت کردیم، گفتیم به صرف تحقق عهد و طرفین عنوان اضافی مناسب بر وجود متقدم بار نمیشه، بلو عنوان اضافی از قبیل وصف تقدم و نظیر این باشه، ولو از جهت عقلی این استثنای وجود نداشته باشد، ولی از نظر عرفی و به حسب اطلاقات عرفی در مورد تقدم و تأخر و ما یشابه این تقدم و تأخر مثل وصف تعقب امثال اینها، در صورتی که بله این عنوان اضافی دو طرف داشته باشه و طرف آخر در ظرف خودش که مستقبل هست، ظرف طرف آخر مستقبل هست، آینده هست، در ظرف خودش اگر طرف آخر محقق بشه، از نظر عرفی به ملاحظه وجود طرف آخر در ظرف خودش که آینده هست، عنوان اضافی را عرف بر این طرف اول اطلاق میکنه. از نظر عرفی عنوان بله اضافی تقدم و تعقب الان بر وجود متقدم اطلاق میشود، در حالی که وجود متأخر هنوز نیامده. برای اطلاق عرفی در وصف تقدم و تأخر و صدق عرفی وصف تقدم و تأخر، وجود فعلی اون طرف دوم لازم نیست، ولو به دقت عقلی بگیم لازم هست، ولی از نظر عرفی عنوان تقدم عنوان تعقب صادق هست، در جایی که البته اون جزء آخر موجود بشه، به ملاحظه جزء آخر در ظرف خودش. اگر جزء آخر موجود بشه، با توجه به وجود جزء آخر در ظرف خودش، عرف از الان که زمان وجود طرف اول هست، در حالی که هنوز طرف دوم نیامده است، عرف وصف این وصف اضافی را، وصف انتزاعی را اطلاق میکنه. با توجه به این مطلب، از نظر عرفی ما بخواهیم همین مثال مورد بحث را در نظر بگیریم که صوم مستحاضه هست که مشروط به غسل در شب بعد هست، اینجا فرمایش مرحوم آخوند تمام میشه، به خاطر اینکه اینجا صوم مستحاضه مشروط به غسل شب آینده هست، ولی ماه و شهر حقیقتاً تعقب این صوم به غسل در شب آینده هست، تعقبه، و تعقب هم مرحوم آخون فرموده الان حاصله. از نظر عقلی، به دقت عقلی اگر کسی بگه انکار بکنه، ولی از نظر عرفی لا یمکن انکارش، که از نظر عرفی وصف تعقب الان وجود داره، و وقتی وصف تعقب عرفاً وجود داشت همین کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه احکام شرعیه برای عناوین عرفیه جعل شدن، نه بر وجودات عقل وجودات و وجودات دقیقی عقلی که با بله با اعمال دقت و تأمل مثلا به دست بیاید، تصدیق به وجود اونها شده باشه. همین مقدار که از نظر عرفی موجود باشه کافیه برای ترتب حکم. از نظر ماهو و شرط در ادله چیزی است که به حسب نظر عرفی شرط باشه، به حسب نظر عرفی الان موجود هست. وصف تعقب در صوم مستحاضه در وقتی که روزش را داره تمام میکنه که اول شب باشه، در اون وقت وجود داره. در اون حساب اشتراط به این از قبیل اشتراط به شرط مقارن میشود، نه از قبیل اشتراط به شرط متأخر. این پس این حل مرحوم آخوند از اشکال در شرط متأخر مأمور به حل صحیحی شد و اشکال به این حل وارد نمیشه. این حل قابل التزام با دو تا بیان، یکی اینکه از جهت بله ولو به ملاحظه خصوصیات واقعیه و به دقت عقلیه در امور زمانیه این بله تکافوی در وجود حساب میشه، وجود داره چون در خود اجزای زمان تکافو وجود داره، در زمانیات هم این تکافو به تبع اجزاء زمان موجود میشه. جواب دوم هم که صدق عرفی این عنوان تقدم و تعقب و امثال اینها بود. پس حل مرحوم آخون در اشکال در از اشکال شرط متأخر است. در زمانیات بحثیم در مورد زمانیات در حد اونی که مورد بحث زمانیات در شرط متأخر اونی که ما میخواییم این بود دیگه، در مورد بله در همین جا دیگه، در مورد زمانیات نسبت به بحث تقدم و تأخر دیگه، ما کاری با اوصاف اضافی دیگه نداریم. اوصاف اضافی دیگر ممکنه کسی اونجا بگوید که نه، ولی در تقدم و تأخر که اصلا محل بحث مقدم این تقسیم مال تقدم و تأخر بود دیگه، مال بحث تقدم. در تقدم و تأخر ولو در زمانیات این راه این حلی که مرحوم آخوند فرموده، یعنی نسبت به آنچه مورد نزاع هست، فرمایش مرحوم آخوند نسبت به تمام ما یدخل فی محل نزاع فرمایش تامی هست، این حل تامی هست، حل صحیح هست. ولی حالا علاوه بر حل مرحوم آخوند آیا حل‌های دیگه هم وجود داره برای اشکال شرط متأخر و جواب دادن از انخرام قاعده عقلیه که ماهو المعدوم چجور تأثیر بذاره در متقدم در حالی که معدوم هست، متأخر چجور تأثیر بذاره؟ خود بله حل‌های دیگه کلمات مطرح شده، ولی حالا به همه این حلها متعرض نمیشیم، بعضی از اینا را مطرح میکنیم. حل دومی که برای اشکال شرط متأخر در مأمور به ذکر شده وقتیست که خود مرحوم اصفهانی فرموده. مرحوم اصفهانی بعد از این که حل مرحوم آخوند را مطرح کرده به اشکال کرده تمام ندانسته، فرمودن که در اینجا ما نهایت چیزی را که برای حل اشکال می توانیم ارائه بکنیم، این موارد شرط متأخر در مأمور به را می تونیم ارائه بکنیم، اینه که اون چه که استحاله دارد دخالت داشتن و تأثیر امر متأخر، اول متقدم که مرحوم آخوند توسعه اشکال داده بود، اونی که استحاله دارد تأثیر امر متأخر اول متقدم در امر عینی خارجی یا در امر انتزاعی هست که خودش ولو واقعیت نداره ولی منشأ انتزاعی واقعی و خارجی داره. اون چه که استحاله دارد اینه که متأخر بخواهد در امر واقعی تکوینی بخواد اثر بذاره، تأثیرش تأثیر تکوینی باشه، در امر عینی که امر خارجی بخواد تأثیر بذاره، این محال، این قابل اصلا توجیه نیست. ولی این که امر متأخر تأثیر داشته باشه در امر جعلی اعتباری، در امر جعلی اعتباری موجبی برای این استحاله وجود نداره. امر متأخر تأثیر در امر اعتباری بذاره امر متقدمی که امر اعتباری هست، نه امر واقعی تکوینی. اگه در این بخواهد تأثیر بذاره این مشکلی نداره، چون ممکنه در امر انتزاعی، ببخشید در امر اعتباری و جعلی امر مقارن با اوت مؤثر باشه، ممکنه امر متقدم بر او مؤثر باشه، ممکنه امر متأخر از او دخالت داشته باشه. امور جعلی مثل تعظیمات، احترامات، اینها مؤثر در اینها منحصر نیست در امور، در اموری که مقارن با اینها باشد، بلکه میتواند شیء متأخر از اینها هم مؤثر در این باشه. این تابع جعل و اعتباره، چون خود این امور امور اعتباری و جعلی هستند، مؤثر بودن چیزی در او به نحو مقارن مؤثر باشه یا به نحو متأخر مؤثر باشه، اینم تابع جعل و اعتبار هست. تابع جعل و اعتبار، ممکنه شیء مقارن به حسب اعتبار دخیل در تعظیم باشه، ممکنه شیء متأخر دخیل در تعظیم باشه. فرمودن غایت چیزی که میتوان با اون اشکال را حل کرد اینه، و در امور اعتباری و جعلی این امر ممکنی هست که متأخرها بتوانند تأثیر بذاره. من الواضح که انهای تعظیمات، انهای تزللات و احترامات متفاوت هست در رسوم و عادات. ممکنه بحث به، چون در وقتی اصلش امر اعتباری بود دیگه، سعازیقش کیفیاتش هم تابع اعتباره. و مثالی که مرحوم های تبریزی میدونن که گاهی مثلا کسی وارد یک کشوری شد، رئیس یک کشوری وارد کشوری دیگه شد، مثلا اون وقت توب مثلا چیز میکردن، بله ممکنه مثلا 25 تا مثلا بعضی ها رسمشون نگه 25 بار مثلا گلوه توب مثلا شلیک بکنن، بعضی ها 27 تا مثلا این، یا به حسب موارد دیگر. مثلا در احترام به اشخاص، کسی که میخواد به بزرگ احترام بکنه در بعضی از جاها مثلا برداشتن کلا نشانه احترامه، در بعضی از جاها داشتن کلا نشانه، گذاشتن کلا بر سر نشانه احترامه، یا در بعضی از جاها ایستادن در مقابل شخص نشانه احترامه، در بعضی از جاها نشستن در مقابل شخص تابع احترام. این دیگه تابع اعتبارات اقوام و ملل دیگه، وقت تابع این تابع اعتباره، برمیگرده به کیفیت اعتبار معتبر. چون انهای تعظیمات و تزللات در رسوم و عادات مختلف هست و تابع کیفیت جعل، کیفیت اعتباره، روی حساب فرمودن مرحوم اصفهانی فرمودن روی حساب یمکن ان یکون الفعل المسبوق بکذا او الملحوق بکذا تعظیمن و احترامن عند الشارع، ممکنه در نظر شارع این فعلی که ملحوق به این امر باشد این مصداق تعظیم باشد. خب در اینجا بر این اساس در مثل صوم مستحاضه مشکل رو اینجوری حل میکنیم که صوم مستحاضه که صحیح هست به جهت این که مصداق تعظیم باشه، شارع تعظیم بودن صوم مستحاضه را مقید به این کرده است که بعد از نهار، بعد از تمام شدن صوم، غسل هم انجام بده. چون این امور، این تعظیم و بعد احترامات، اینها امور جعلی و اعتباری هستند، امر متأخر میتواند در اینها مؤثر باشه، مشکلی از این جهت پیدا نمیشه. امر تکوینی که نیست که انخرام قاعده عقلی پیش بیاید. این حل خود مرحوم، حلی است که مرحوم اصفهانی از اصل اشکال شرط متأخر و انخرام قاعده عقلیه مطرح کرده. اشکال اصل این مطلب تمام هست، جای مناقشه و اشکال نداره. نقص و اشکالی که در این حل وجود داره اینه که این وجه، این حل مرحوم اصفهانی شرط متأخر را در احکامی که به ملاک تعظیم در قسمت واجبات یا تحقیر در قسمت محرمات، احکامی که به ملاک تعظیم و تأخیر من الاعتباریات جعل میشه، اینها رو میتونه توجیه بکنه. ولی اگر حکم شرعی به ملاحظه مصالح و مفاسد تکوینیهی که در افعال وجود داره جعل شده باشه، این حال اونجا رو نمیتونه توجیه بکنه، چون در اونجا حکمی که جعل شده به خاطر مصلحت تکوینی است. اون مصلحت تکوینی شما قبول کردید دیگه که شیء متأخر نمیتواند در امر عینی خارجی تأثیر بذاره. این تسلیم این قسمت رو فرض اینه که شما تسلیم شدید دیگه. نقض این اشکال، نقض این حال در این حده که همه احکام رو توجیه شرط متأخر به لحاظ همه احکام شرعیه توجیه نمیشه. اون قسم از احکام شرعیه که به ملاک تعظیم و احترام و اعتبارات این گونه ای جعل میشه در اونجا پیاده میشه، ولی در همه موارد پیاده نمیشه. در حالی که من المعلوم اینکه همه احکام شرعیه که به منات تعظیم و احترام که نیست، اگر نگوییم غالب، لااقل کثیر از احکام شرعیه به ملاحظه مصالح و مفاسد واقعیه ایست که تکوینیه ایست که در اشیا وجود داره. خب وقتی به ملاحظه مصلحت و مفسد واقعی و تکوینیه بود، حیثیت تعظیم و احترام در اونها دخلی نداشت، این راه حل اونجا کاربرد نداره. این حل صحیح هست، ولی همه موارد نزاع رو حل نمی کنه، همه موارد احتیاج در شرط متأخر را حل نمی کنه. ولی اشکالی که به این حل وارد هست این اشکاله که همه موارد رو حل نمی کنه، چون ممکنه و عملا هم این طور هست. اگر نگیم غالب، کثیری از احکام شرعیه به ملاحظه مصالح مفاسد در خود اشیاء جعل میشه که امور تکوینی هستند. اشکال به این جواب، به این حل دوم، حل مرحوم اصفهانی اینه. اما اون اشکالی که بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله در ذیل کلام محقق اصفهانی فرمودن، اون اشکال وارد نیست. ایشون فرمودن اصل این مطلب که امر معدوم در امور اعتباریات و جعلیات تأثیر بذاره در معدوم، به همین نحوی که مرحوم اصفهانی توضیح داده ام، این قابل قبوله، جای انکار نیست. ولی تطبیق این بر مثال مورد بحث که صوم مستحاضه باشه بالاضافه الی غسل در شب آینده باشه، تطبیق این کبرا بر این مثال صوم مستحاضه صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه صوم مستحاضه، با توجه به اینکه شخص مستحاضه است، زن مستحاضه است، صوم مستحاضه در حال حدث داره انجام میشه، در حال حدث انجام میشه، چطور میتوان ملتزم شد به اینکه صوم مستحاضه در حالی که هنوز غسل نکرده است، هنوز روز هست، هنوز غسل نکرده، تازه مثلا آفتاب غروب کرده، چطور معنون به عنوان خضوع و خشوع بشود؟ صرف این که متعقب به غسل بعدی هست، متعقب به خاطر تعقب به غسل، چطور در حالی که هنوز غسل وجود واقعی پیدا نکرده است، وجود فعلی پیدا نکرده است در صوم مستحاضه، چطور میتواند میشه ملتزم شد که این مصداق خضوع و خشوع باشه؟ و حال اینکه از نظر عقلایی این را قبول نمی کنند، این را مصداق خضوع و خشوع نمی بینند. نه از نظر عقلایی این مصداق خضوع و خشوع هست، چون شخص حالت قذارت در نفس داره، با وجود قذارت در نفس که نمیشه این کاری که انجام میده حالت خضوع بر استعد بکنه، و نه از نظر عقلایی مصداق خضوع و خشوع هست و نه از نظر شرعی، چون شارع هم به حسب اعتبارات شارع، شارع که میخواهد امر به عبادت بکنه اول امر به تطهر میکنه، بعد از این شخص وقتی متطهر شد اون وقت صلاحیت برای عبادت رو پیدا میکنه، نه اینکه در حالی که متقذر هست و طاهر نیست بخواهد عبادتی که تذلل و خضوع در مقابل خداوند متعال هست این بخواهد انجام بده. پس اونچه که مورد بحث هست که همین صوم مستحاضه بالاضافه الی غسل شب آینده هست، فرمایش مرحوم اصفهانی مشکل را در این مورد حل نمیتونه بکنه، چون در این مورد زن مستحاضه به خاطر حدث استحاضه حالت طهارت نداره. وقتی حالت طهارت نداشت تا وقتی که غسل بالفعل موجود نشد، این فعل او مصداق خضوع و خشوع در مقابل خداوند متعال نیست. اشکالی که بعض الاعلام فرمودن نسبت به این فرمایش مرحوم اصفهانی، تطبیق این کبرا بر این مثال صوم مستحاضه، ولی این اشکال وارد نیست، این اشکال جواب داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.